استطاعه وليا وحافظا وقائدا وعاصما دليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح متحر امام رضوان الله علیه، شهدای بالا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل على محمد و آله و اجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت وأقوى قوتك في إذا نصبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا التعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. بعد از این که انسان فهمید برای چی آفریده شده و کمال و سعادت دنیا و آخرتش در چی هست، با توجه به سنت‌های الهی در مقام انجام وظیفه و سیر و حرکت برای رسیدن به اون کمال و اون سعادت شروع میکنه. محتوای این دعای مکارم الاخلاق چیزاییست که در این مسیر آدم از خدا میخواد به اونها هم توجه کنه، هم به اونها را علاقمند بشه، هم اونها را فراهم کنه و موانعش را برطرف کنه تا بتونه به اون هدف نهایی برسه. به مناسبت فقرات گذشته به این نتیجه رسیدیم که آفرینش انسان در این عالم برای این است که با حرکت اختیاری خودش به مقامی برسد که حتی فرشتگان هم به اون مقام نمیرسد. اون مقام تنها به وسیله رفتار اختیاری و انتخاب خود انسان حاصل میشه. راه کلی رسیدن به اون مقام یا راه کلی این سیر یا جاده اصلی این حرکت بندگی خداست، عبادت و اطاعت خدا. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا به تعبیر دیگری که در قرآن کریم زیاد به کار رفته و ما هم همه آشنا هستیم، ایمان و عمل صالح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اول باید ایمان رو کسب کرد و بعد هم بر طبق مقتضای ایمان عمل. خب برای اینکه آدم بتونه این سیر را شروع کنه و ادامه بده تا برسه به هدف نهایی، خدای متعال انسان را در این عالم آفریده که عالم تغییر و حرکت و تدریجه. انسان از نطفه آفریده میشه، بعد جنینی در شکم مادر رشد میکنه تا صلاحیت این پیدا میکنه که در این عالم متولد بشه، از طفل شیرخوار تا برسه به یک نوجوان بالغ و بعد هم دائما بر امکاناتش افزوده میشه تا بتونه بهترین وظایفش را انجام بده. و در هر مرحله ای زمینه انتخاب و اختیار براش فراهم. خب اول لازمه که آدم از اون چه لازمه زندگی این دنیاست برای حیاتش استفاده کنه. اگر طفلی که متولد میشه مادر مهربانی نباشه که او را شیر بده یا هر وسیله دیگری که بتونه غذای او را تأمین کنه، چند روزی فوقش بتونه ادامه حیات بده. زندگی این عالم بدون استفاده از غذا و سایر لوازم این عالم، از هوا و نور و اینها، امکان نداره. خدا اینا قرار داد. خب برای این چه باید کرد تا این مسائل فراهم بشه؟ در اینجا دو تا سنت الهی مهمه توجه بهش. یکی اینکه خدای متعال هر موجود زنده ای که احتیاج به غذا و رزق داشته باشه اون رو به عهده گرفته که این کار رو انجام بده. هیچ موجودی نیست که در این عالم آفریده بشه طبق مصالحی خدا عمری برای او تعیین کرده بعد زمینه بقای زندگیش نباشه، چیزی نباشه که بتونه استفاده کنه برای ادامه حیاتش. این معنام رو در قرآن صریحاً بیان کرده: و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزق و یعلم مستقرها و مستودعها. در سوره هود، ظاهراً اوائل سوره هود، می فرماید هیچ جون بنده ای نیست، تنها انسان نیست، هر حیوانی، هر موجودی که حیاتی داشته باشه در سایه اون حیات حرکتی میکنه، جانوران، انواع پرندگان، وحوش، حیوانات و انسان. خدا ضمانت کرده که تا عمری در این عالم داره خدا روزش رو برسه. خب از این جهت آدم خیالش راحت میشه که امکان برای ادامه حیاتش هست و خدا این را ضمانت کرد. اما به دنبالش یه سنت دیگری است: ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اصل روزی را خدا ضمانت کرده، اما نگفته برای همه یکسان روزی میده. بعضیا روزیشون را وسیع قرار میدن، فراوان قرار میده، بعضی ها تنگ، کم. در طول زندگی گاهی میشه آدم روزش فراوان میشه، گاهی روزش تنگ میشه. چه حکمتی در کاره؟ اون باز یک سنت دیگر الهی برش حاکمه که زمینه امتحان برای آدم فراهم میشه. آیا فقط در موقع رفاه و آسایش خدا را پرستش میکنه و اطاعت میکنه، یا وقتی گرسنه هست یاد خدا هست، یا بالعکس بعضی ها موقعی که خیلی گرسنه میشن مشرف به مرگ بشن اون وقت یاد خدا میفته. وقتی که نعمت زیاد باشه معمولا انسان ها فراموشکار میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. هر وقت احساس بی‌نیازی بکنه طغیان میکنه، خدا را رو فراموش. به هر حال این یک سنتی است، اصل روزی ضمانت شده است، اما کم و زیاد شدنش ضمانت نشده. هیچ کس هم نمیدونه که روزی او چقدر است، کی از چه راهی میرسه، کم است یا زیاد. اما اسبابی که خدای متعال برای انسان قرار داده که کسب روزی بکنه، یک سیر صعودی و نزولی داره. وقتی انسان متولد میشه به صورت یک طفل شیرخوار، هیچ کاری نمیتونه برای کسب روزیش بکنه، جز اگر او را در سینه مادر بچسبونن میتونه مک بزن، کاری دیگر نمیتونه بکنه برای استفاده از روزش. کمک کمک هرچی بزرگتر میشه، امکان اینکه خودش نقشی داشته باشه در پیدایش روزی پیدا میکنه، تا میرسه یک جوان قوی نیرومندی بهترین امکانات رو برای کسب روزی داره: بدن سالم، اندامهای قوی، فکرش هم پیشرفت کرده، هوشش، فراستش. عواملی داره که میتونه روزی را بهتر از دیگران کسب. به طور طبیعی این یکی از عواملی که خدا در انسان قرار میده برای اینکه بتونه ازش استفاده کنه و از روزی الهی بهره‌مند بشه. و به طور طبیعی جوانها بیشتر امکان کسب روزی و فراوانی و رفاه دارن. بعدش این سیر نزولی شروع میشه، آرام آرام آدم ضعف پیدا میکنه، رو به پیری میره تا اونجایی که دیگه خودش از سر جاش هم نمیتونه بلند میشه، بخواد بلند شه وزیر بغلش رو میگیرن. خب طبعا در این چنین حالی دیگه خودش هم نمیتونه دنبال کسب روزی بره. و همه ما کمابیش چنین روزی رو در پیش داریم. اگر عمری داشته باشیم و به پیری برسیم، چنین روزی رو در پیش داریم که از کسب روزی اونطور که باید شاید توانش رو نداریم. خب آدم وقتی توجه پیدا میکنه که بقای در این عالم احتیاج داره به استفاده از روزی، یعنی از اون چه مایه حیات انسان در این عالم، و توجه پیدا کنه که این سیر به پیری منتهی میشه و در پیری آدم بیشتر احتیاج داره به کمک دیگران، اگه دیگران کمکش نکنند خودش نمیتونه. اما میدونه که خدا میتونه وسائلی فراهم بکنه که در همون پیری هم روزیش فراهم باشه. اون خودش بلده، ما نباید یادش. اینایی هم که ما یاد گرفتیم از سنت های الهی یاد گرفتیم، فهمیدیم خدا چجور آدم در این عالم پرورش میده. اما اینکه چجور میشه که آدم در پیری ناتوانی روزیش فراوان بشه، ما هیچ قاعده‌ای بلد نیستیم. نهایتش اینه که سعی میکنیم ذخیره کنیم یه خود از کارهایی که درآمدایی که داریم در جوانی اینا رو ذخیره کنیم، بانک بذاریم، جایی سرمایه گذاری کنیم، در پیری ازش استفاده کنیم. ولی این همیشه جواب نمیده. و مؤمن باید همیشه چشمش به دست خدا باشه. وقتی احساس کرد که در پیری بیشتر احتیاج به روزی داره، احتیاج داره که خدا کمکش کنه، او را به این اسباب وانگذاره. لیکن در مقام دعا هم از خدا میخواد که خدای وقتی من پیر شدم روزی من رو فراوان تر کن. کم و زیاد کردن روزی به دست توست. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. حالا که اینجور هست و ما همه چیز رو باید از تو بخواهیم، وقتی تصور میکنیم که در پیری چه گرفتاری برامون پیش میاد و دستمون به این اون، به بچه هامون، همسایه هامون، دوستانمون دراز کنیم، تو یک کاری بکن که ما اون وقت احساس نیاز به این اون در کس روزی نکنیم. یه مطلب. اگه اینجور نباشه، اون توانی هم را که داریم باید صرف کنیم، یه لقمه نانی پیدا کنیم، حیاتمون را ادامه بدیم، دیگه به انجام وظایف فردی و اجتماعی و عبادت و اینها نمیرسیم. چون توانمون ضعیف شده، ما این توان ضعیف بخوایم اون روزی که در جوانی به دست می آوردیم، اون کاری که می کردیم، اون بهرهی که می بردیم، حالا هم همون رو به دست بیاریم، باید چندین برابر جوانی باید انرژی صرف کنیم. حال که انرژی ما ضعیف شده، ضعف پیدا کردیم، تو یک کاری بکن که اون وقتی که ما ضعف پیدا می کنیم، بهترین کمک ها را، بهترین قوت را از ها را هر راهی خودت می دونی به ما مرمت بکن. تو این فقره ای که خوندم از دعای مکان من اخلاق به این نکته در ابتدا توجه. بعد از صلوات بر محمد و آل محمد،
آمین.
عرض میکنه وجعل اوسع رزق که علین ادا کبر تو، فراوانترین روزی که میخوای به من بدی در پیری به من بدی، در جوانی کما بیش با اون قدرتی که تو دادی، اون توانی که تو دادی ازش استفاده میکنه، اما در پیری دیگه ضعیف میشه، دیگه نه اون قوت رو دارم و نه اون شرایط برای کار کردن و اینا دارم فراهم است. پس فراوانترین روزی را در پیری، بهترین نیرو را اون وقتی که من ضعیف شدن احساس رنجوری و سستی و اینها میکنم در اون وقت را. و اقوى قوتک فیه اذا نصبتو، بهترین نیرویی که به من میدی اون وقتی بده که من احساس ضعف و رنجوری میکنم، دیگه احساس میکنم کار از دستم بر نمیاد خیلی، اون وقت به فریاد من برس، بیشتر به من کمک بکن که بتونم جبران اون ضعف ها را. این دو جمله اول این دعا. بعد میفرماید ما پیران باید دعا بکنیم که خدایا حافظمون رو در پیری بیشتر بکن اگه صلاح بتون. اللهم صل علی محمد. خب این از لحاظ روز نون نعمت هایی که باید آدم استفاده کنه تا ادامه حیات بده. حالا من روزی خوردم و روزی فعالون بود، این دلیل اینه میشه که حتما در راه کمال و سعادت قدم برمیداره. حالا تازه از زنده موندم برای اینکه بتونم کار بکنم. خب کار چیه؟ اونی که من رو میرسوند به سعادت و به یک معنا من رو برای اون خلق کرده بودی، عبادت و بندگی بود. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فقط برای اینکه بندگی من کنه. خب اگه در چنین حالی من نتوانستم درست قیام بندگی بکنم، ارادم ضعیف بود، تنبلی بر من غالب شد، احساس راحت طلبی و استراحت کردم، نتونستم برم همون عبادتی که توانشم رو دارم انجام دم، اما ارادم ضعیفه، راحت طلب هستم، احساس تنبلی میکنه، منو به تنبلی مبتلا نکن. بعد از اینکه حالا ادامه حیات دارم، زنده هم میتونم کار بکنم و میتونم ادامه وظایفم بدم، اما اونی که مانع میشه اینجا این احساس مانع درونی خود آدم، راحت طلبی و تنبلی است. معمولا اونم آدم در سنین پیری بیشتر درش پیدا میشه. البته تنبل آدمیزاد طبعا رو حامل حیوانیش راحت طلبه، خیلی عاشق کار و تلاش نیست، مگه احساس نیاز بکنه. البته تفاوت داره این احساس در افراد، اما معمولا انسان ها بعد راحتی خوششون میاد، برن لم بدن اینجا فیلم تماشا کنن، نمیدونم چیزای دیگه. حال اینکه آدم پاشه نصف شب نماز شب بخونه، روز نافله بخونه، عبادت های دیگه انجام میده، خیلی انگیزه درونی ابتدا نداره آدم. خدا باید بدن توفیق بده که با این روح راحت طلبی و تنبلی مبارزه کنه تا بتونه اونی را که خدا برای او آفریده اون را به دست بیاره. پس بعد از اینکه من ادامه حیاتم فراهم شد، حتی در زمان پیری و رنجوری هم احتیاج دارم به اینکه در درونم یک نشاطی برای کار و عبادت، مانعش اون روح تنبلی و راحت طلبی است. باز از خدا میخوام خدای کاری بکنن مبتلا به این تنبلی نشم، نشاط داشته باشم، حالا که زنده هستم و روزی فراوانم بهم رسیده و بهانه ای ندارم برای کار کردن و انجام وظیفه، وظیفه ما درست انجام بدم، این تنبلی مانع انجام وظیفه نشه. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتی، کسل یعنی تنبلی. همگی ما در فارسی هم کسالت میگیم، آدم کسلیه. خدای من رو مبتلای به تنبلی نکن که مانع بشه از این که دنبال اون چیزی برم که من رو برای اون آفریدی و اون عبادت است. ملل عما عن سبیلک، باز یک آفت دیگری ممکنه مانع بشه از این که من مسیر صحیح ها انتخاب کنم و به کمال و سعادت خودم برسم. نشاطم دارم، کارم میکنم، اما راه را عوضی بره. بدن سالم دارم، روزی فراوانم به رسیده و نشاطم دارم و میتونم حرکت کنم، این مقدمات فراهم شده، اما اگه راه را ندونم عوضی بره، باز نتیجه نمیگیرم، گاهی نتیجه معکوس میگیرم. در این حال از اون چه مانع میشه از من اینه که راه رو نشناسم، اشتباهی برم. منو مبتلا نکن به این کوردلی که باعث گمراهی من میشه. خب بعد از همه اینها، حالا راه رو بلد هستم و نشاطم دارم و میدونم باید این عمل رو، حالا یا عبادت فردیست، نماز و عبادت و توجه به خدا و مناجات و امثال ایناست، یا وظایف اجتماعی است، انجام وظایف اجتماعی، سیاسی، خدمت به خلق خدا، امثال اینا. راهم را شناختم، اما به هر حال خودم هم یه خواسته هایی دارم. همینه که زمینه انتخاب که میخواد فراهم میشه، من در صورتی میرم که انتخاب صحیح بکنم. اگه فقط میلم به کارهای خوب باشه، این انتخاب نشد، شبیه ملائکه است. ولی انسان براش فراتر از ملائکه بره. باید دو تا انگیزه مختلف داشته باشیم. یکی به طرف شیطان، یکی به طرف خدا. یکی به طرف جهنم، یکی طرف بهشت. تا انتخاب بشه. انتخاب کنم باید. بعد از اینکه راه هم رو شناختم، گاهی این دلخواهای خودم باعث میشه که راه صحیح را زیر پا بگذارم، غفلت کنم، گاهی آگاهانه ترک کنم، گاهی هم کم کم ناآگاهانه عادت میکنم به یک کاری، توجه ندارم، دنبال دلخواهم میرم، خیال میکنم کار خوب میکنم ولی اشتباه میکنم. و یحسنون انهم و یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعضی ها خیال میکنند که کار درست انجام میدن، خیال میکنند رفتاری که انتخاب میکنند، مشی که اتخاذ میکنند در جامعه، در مسائل خانوادگی، اجتماعی، رفتار با همسر، با فرزندان، تا اونایی که مسئولینی که مدیریت کشور رو به عهده دارن، خیال میکنن خدمت میکنن. اما نگو که ناخودآگاه شیطان اون را تابع هوس‌هایی کرده، دنبال مال و منانی هستن، پست و مقامی هستن، میخوان محبوبیت داشته باشن، توجه ندارن، خیال میکنن فقط برای مردم دارن خدمت میکنن، انجام وظیفه میکنن. هر کسی در هر مرحله هست، چنین دامی براش میسره. شیطان راهی برای فریب دادنش قرار داده. پس بعد از اینکه من راه رو شناختم، و طول باشه که تصمیم جدی بگیرم به اینکه اون راه رو بپیمایم و این هوس ها و خواسته های نفسانی و وسوسه های شیطانی مانع سیر من نشه. تا اینجا چیزایی بود که یا باعث این میشد من زنده بمانم تا بتانم کار کنم، مربوط به روزی بود و اینکه در پیری روزیم فراوان باشه تا بتونم ادامه حیات بدم و انجام وظیفه. بعدش هم اینکه انگیزه درونی برای عبادت و اطاعت داشته باشم، نشاط داشته باشم برای انجام وظیفه، اون چه مربوط به درون خودم بود، اینم رو از خدا خواستم. هم هدایت هم کنه، هم نشاط هم میده، هم راه را بشناسم، هم انگیزه پیمودن دارم به وجود داشت. میرسه به اینکه یک عوامل کمکی در اجتماع گاهی باعث میشه که آدم این مسیر را بتونه خوب طی کنه، گاهی باعث میشه که مانع میشه از اون راهش. پس ما یک سلسله عواملی میخواییم برای سیرمون، عوامل فیزیکی مادی، زنده باشیم، غذا بخوریم تا زنده باشیم، هوای سالم داشته باشیم تا بتونیم به زندگی هر. دوم یه سلسله عوامل روانی میخواییم، احساس تنبلی نکنیم، نشاط کار داشته باشیم، تصمیم جدی داشته باشیم، اراده قوی داشته باشیم، اینها عوامل درونی خودمونه. بعد میرسه نوبت به کمک‌های بیرونی. از بهترین چیزهایی که به آدم کمک میکنه در اینکه راه صحیح بره، رفیق خوبه. اگه آدم در یه محیطی واقع بشه که یه رفیقی داشته باشه، با هم را ارتباط روحی و معنوی داشته باشن، رفیق از او آدم قوی تره، راه رو بهتر میشناسه، جدیتش بیشتره. شاید نصف راه انگار او بدم رو میبره. همراهی با یک رفیق خوب اونقدر کار رو برای آدم آسون میکنه، آدم احساس خستگی نمیکنه. ما اگر کارهای خودمون رو در زندگیمون تحلیل کنیم، چطور شد به کار خوب وادار شدیم؟ اگه دقت کنیم، یکی از مهمترین عوامل آشنا شدن به آدم صحیحیمون، واقع شدن در یک محیط پاک دینی و اسلامی و انقلابی بود. اگه در یک جای دیگه واقع می شدیم، محیط فاسدی بود، رفیق بدی داشتیم، ما هم این موفقیت ها نصیبمون نمی شد. و هر جا اتفاقا هم چیز اتفاق افتاده باشه، رفیق بدی گیرمون اومده، دیدیم در اونجا عقبگرد کردیم، سوس شدیم. پس آخرین چیزی که در این جهت، در این مقطع باید از خدا بخواهیم اینه که ما توفیق داشته باشیم رفیقهای خوب داشته باشیم، با اونا همراهی کنیم، همراه خوبان بشیم. و از کسانی که راه خطا رفتند و میفهمیم اینا اشتباه میرن، حجت داریم من اینکه راه اونا درست نیست، از اونا جدا بشیم، کنار بگیریم. هواهای نفسانی، عوامل شیطانی باعث این نشه که بگیم اکثریت اینجور کردن ما هم میکنیم، فلان کس خیش و قومامون اینجور رفتن ما هم میکنیم، هم شهری هامون هم محلی هامون. این که آدم در زندگی از کسانی کمک همراهی بگیره که خوبان باشند و همراه اونها بشه، از اونها جدا نشه. برعکس کسانی که میدونه راهشون خطاست، از اونها کنار بگیره تا تحت تأثیرشون واقع نشه. اینم توفیقش بود از خدا خواست. این است که در آخر این فراز می‌فرماید ولا مجامعت من تفرق عنک، اونایی که از تو جدا شدن، راهشون رو جدا کردن، راه شیطانی رو انتخاب کردن، من را مبتلا نکن که با اونها همراهشن، رفیق بشن، همسو بشن، هم حزب بشن. ولا مفارقت من اجتمع الیک، برعکس اونایی که راه خوب انتخاب کردن و به طرف اومدن، منو مبتلا نکن که از اونا جدا بشن. توفیقم بده که همراه اونها بشم و تا آخر از این همراهی و رفاقت صحیح استفاده کنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که همه نعمتهای مادی و معنویش را به جامعه ما و مخصوصا مردم انقلابی ایران که 40 سال پیروزی انقلابشون را میگذرونند پشت سر گذاشتند و به شکرانه او این حماسه روز گذشته را آفریدند و دائما از خدای متعال توفیقش و گزاریش را میخواد، خدا نعمتش را بر اونها افزول کند، بر توفیقاتشون بیفزاید. روح امام و شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری را که بالاترین نعمت در این زمان برای شناختن راه صحیح و همراهی نشان دادن و راهنمایی مسیر صحیح است و بالاترین منت را بر همه ما دارند و خدای متعال این نعمتی را که در تاریخ کم نظیر است به جامعه ما عطا فرموده بر طول عمر و عزت و اقتدارشون بیفزاید. همه ما را شکرگزار این نعمت قرار بده، توفیق اطاعت و پیروی از ایشون را بیش از پیش و همه ما مرحمت کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.